درس اول فلسفه کتاب اسفار جلد ششم الهیات به معنای اخص توسط استاد جوادی آملی عضو شورای عالی قضایی پخش می شود.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الفن الاول فيما يتعلق باحوال المبدا و صفاته و فيه مواقف. الموقف الاول في الاشاره الى واجب الوجود و ان اي وجود يليق به و انه فی غایت الوحدت و تمامیت و فیه فصول. صدر المتعلهین رضوان الله علیه اسفار را به چند بخش تقسیم کرد. بخشی که فعلا مطرح است و از جلد ششم اسفار شروع شده راجع به الهیات بالمعنی الاخص است، یعنی اثبات مبدأ متعال و صفات ذاتیش و افعال و آثار حق، که مسئله معاد و علم النفس هم به دنباله همین مسائل مطرح خواهد شد. در مقدمه این سفر سوم، ضمن اینکه اهمیت حکمت را تشریح کردند و گفتند حکمت که معرفت خدا و صفات خدا و افعال و آثار خداست، در قرآن به عنوان خیر کثیر نامیده شد. با اینکه دنیا با همه وسعت مادی که دارد، خدا او را به عنوان متاع قلیل معرفی کرد، قل متاع الدنیا قلیل، ولی حکمت را به عنوان خیر کثیر نامید. معرفت مبدأ جهان و پایان جهان و راهی که بین آغاز و انجام جهان است که همون نبوت است، حکمت خواهد بود و این خیر کثیر است. در مقدمه این کتاب فرمود این قسم از حکمت افضل اجزای این حکمت است، زیرا در این بخش مسئله اعتقاد به خدا و آیات خدا و قیامت مطرح است. و باز در مقدمه این کتاب فرمودن برهان و قرآن هر دو متفقن که تعلم حکمت الهی و شناخت نفس، یعنی علم به مبدأ و معاد، این فوز عظیم خواهد بود و ترک این فوز عظیم منشأ خسران سرمدی است. مقدمات بحث در الهیات بالمعنی الاخص را در خلال مسائل قبلی بیان کردم و اینجا به بسیاری از اون اصول و مقدمات اشاره می کنم. در این فن اول که که از جلد ششم صفحه 11 شروع می شود 12 موقف مطرح می کنم، چندین موقف مطرح می کنم که در موقف اول 12 فصل است و در این موقف اول اثبات واجب الوجود که در جهان موجود واجب محقق است و اینکه چه وجودی شایسته مقام ذات واجب است و اینکه واجب تعالی در نهایت وحدت و تمامیت است که در نتیجه شریک برای واجب فرض ندارد، نه تنها شریک واجب محال است، نه تنها اون مفروض محال است، بلکه با شناخت واجب فرض شریک محال است. اینها را در این موقف اول بیان می کنم. فصولی را در موقف اول ذکر می کنم که اولین فصلش اثبات واجب تعالی و کیفیت وصول به معرفت ذات حق است. فرمودن الفن الاول فی ما یتعلق به احوال المبدا و صفاته، و در این فن اول مواقفی است و فیه مواقف، و الموقف الاول فی الاشاره الى واجب الوجود و ان ای وجود یلیق به و انه فی غایت الوحدت و تمامیه، که رؤوس مطالب موقف اول این هاست. و در این موقف چندین فصل است. الفصل الاول فی اثبات وجوده و الوصول الى معرفت ذاته. موضوع فلسفه موجود است نه وجود، گرچه بعد از تحلیل موجود به ما و موجود به همون وجود خلاصه خواهد شد، ولی موضوع فلسفه الهی و علم اعلا وجود نخواهد بود، زیرا بحث از اصالت وجود جزء مسائل فلسفه است و نمی شود بحث در باره موضوع جزء مسائل اون علم باشد. اصل واقعیتی که در خارج هست، اصل موجودیتی که در خارج هست، او موضوع فلسفه است. بحث های فلسفی دو قسم است. یک قسم محمول مسئله مساوی با موضوع مسئله است. موضوع فلسفه بدون تقسیم قبل از قسمت موضوع مسئله قرار می گیرد. اگر گفته شد الموجود و کذا، که خود موجود موضوع مسئله قرار گرفت، در اینجا محمول به تنهایی مساوی موضوع خواهد بود. مسائلی که از قبیل اصالت وجود، تشکیک وجود، بساطت وجود، این که وجود مساوی به مسابقه با فعلیت است، وجود مسابقه با شیئیت است و مانند آن، مسائلی است که محمول مسئله مساوی موضوع مسئله خواهد بود و موضوع مسئله در این بخش همون موضوع علم خواهد بود. قسم دوم مسائل تقسیمی است، یعنی موضوع فلسفه تقسیم می شود به اقسامی، هر یک از اون اقسام موضوع قرار می گیرن برای پاری از مسائل. مثلا گفته می شود الموجود اما ذهنیون و اما خارجی، الموجود اما علتون و اما معلول، الموجود اما واحدون و اما کثیر، الموجود اما قدیمون و اما حادث، و همچنین گفته می شود الموجود اما واجبون و اما ممکن. اونگاه هر یک از اینها اگر لازم باشد موضوع قرار می گیرد برای پاری از مسائل، که در این قسمت قضیه حملیه مردنت المحمول خواهیم داشت، که محمول با مقابلش دوتایی مساوی با موضوع مسئله خواهند بود. هر یک از اونها گرچه خاصی از موضوعند ولی باز عرض ذاتی موضوع هم خواهند بود، زیرا اون چه که معیار در عرض ذاتی است و مصحح محمول شدن یک امر خواهد بود آن است که یک شی بدون واسطه عارض موضوع بشود، خواه اعم از موضوع باشد، خواه اخص از موضوع باشد، خواه مساوی موضوع. اون که عرض غریب است آن است که یک محمول به واسطه امر اخص یا به واسطه امر اعم عارض موضوع بشود، ولی اگر به واسطه اخص یا به واسطه اعم عارض موضوع نشد بلکه مستقیما عارض موضوع شد گرچه اعم یا اخصی از موضوع بود، باز عرض ذاتی است و جای بحثی از او در فلسفه باز است. این تحلیل را ابن سینا در برهان شفا بیان کرد و صدر المتعلهین در تعلیقی بر الهیات شفا تصریح کردند که فرق است بین عارض اخص و عارض لامر اخص، چه این که فرق است بین عارض اعم و عارض لامر اعم. اگر عارض اخص از معروض بود عرض ذاتی است، چون عارض اخص است نه لامر اخص باشد، و همچنین اگر عارض اعم از معروض بود باز عرض ذاتی است، چون عارض اعم است نه لامر اعم. رابطه جنس و فصل این چنین است. بنابراین یکی از مسائل تقسیمی فلسفه آن است که الموجود اما واجبان و اما ممکن. بحث از واجب را در همون الهیات بالمعنی الاخص میتوان طرح کرد، ولی برای دو نکته بحث از واجب را در الهیات بالمعنی اخص طرح می کنن، نه الهیات بالمعنی العام، زیرا این بحث نیازمند است به یک سلسله اصول و مقدماتی که باید قبلا به طور کامل برهانی شود. لذا در الهیات بالمعنی العام اون اصول و مقدمات پیریزی می شود تا در بخش الهیات بالمعنی الاخص وارد مسائل اثبات واجب و صفات واجب بشن. نکته دوم اهمیت مسئله است که ایجاب می کند بحث اثبات واجب و صفات واجب را مستقل و جدای از امور عامه مطرح کند. بنابراین الموجود اما واجبون و اما ممکن از مسائل تقسیمی فلسفه اولاست. بحث در باره واجب که به عنوان الهیات بالمعنی الاخص شمرده می شود فصلی از فصول امور عامه خواهد بود، بحثی از بحث های فلسفه کلی خواهد بود و گوشه ای از امور عامه به شمار می رود. در فصل اول این موقف اول فرمودن فی اثبات وجوده و الوصول الى معرفت ذاته، که الواجبو موجودون و کیفه یوصلو الى معرفت ذاته. بسیاری از خواص واجب را در امور عامه مطرح کردم که اونها را در الهیات بالمعنی الاخص تکرار نمی کنن، مگر برخی از اونها را که ضرورت بحث ایجاب بکند اینجا اشاره می کنن. در این فصل چند امر را طرح می کنن. امر اول اثبات وجود واجب است، که الواجبو موجودون، که بحث فلسفی است، زیرا فلسفه عهده‌دار بحث درباره هستی اشیاست. در عالم چی هست و چی نیست بحث فلسفی است. این جهان بینی وسیع و همگانی و باز که در عالم چی هست و چی نیست، یعنی فقط از جنبه هستیش بحث کردن، بحثی فلسفی. فرمود و علم ان طرق الی الله کثیرتون لانه ذو فضائل و جهات کثیره ولکل وجهتون هو مولیها لکن بعضها اوثق و اشرف و انور من بعضین. راههایی که انسان میتواند با اون راهها ثابت کند الله موجودون فراوان است. این راه یا نظری است یا بدیهی. اگر نظری بود باید با فکر و قیاس و برهان این راه نظر را پیمود، و اگر بدیهی بود باید با تنبه کوتاه این راه را طی کرد. عده‌ای مانند امام رازی و دیگران میگویند شناخت واجب و اثبات واجب الوجود از نظر عرفا بدیهی است و از نظر گروه دیگر هم بدیهی است. عارف و اهل ریاضت میگوید در شهود واجب هیچ غباری نیست، در مشاهده جمال واجب هیچ ابهامی نیست. به طور وضوح یک عارف واجب را مشاهده می کند، اما نه با چشم که لا تدرک هل ابصار، بل با جان که بیان امیر المؤمنین علیه السلام است، تدرک هل قلوب به حقایق الایمان. برای عارف مشاهده واجب به عنوان ضروری ترین و روشن ترین مشاهدات است، گرچه اونجا مسئله نظری و بدیهی که در علم حصولی مطرح است مطرح نیست، اما مشاهدات اولیه و مشاهدات ثانویه دارد. عارف اولین بار الله را با جان مشاهده می کند، بعد چیزهای دیگر را از این راه می‌بینند. گروه دوم کسانی هستند که می‌گویند بحث درباره واجب نظری نیست، بدیهی است، زیرا هر انسانی که در محنت و اضطرار قرار بگیرد می‌یابد که یک قدرتی بیکرانی هست و این قدرت بیکران عالم را اداره می کند. و اگر در غیر اون حال انسان به خدا نمی رسد، در اثر غفلت و حجاب است، وگرنه فهمیدن خدا و پی بردن به خدا امریست بدیهی، طبعا دشوار نیست، بلکه پرده غفلت و پوشش حجاب است که نمی گذارد انسان خدا را بفهمد. بیان این دو گروه را امام رازی در جلد دوم مباحث مشرقیه نقل کرده است در بحث اثبات واجب. اما اونها که اثبات واجب را نظری می دانند، راه های گوناگونی را طی می کنند برای اثبات واجب تعالی. در راه یک رونده است و یک راه و یک هدف. گرچه در حرکت شش امر مطرح است، یک متحرک است، یک مبدأ است و یک منتها است و یک مسافت است و یک زمان است و یک محرک. حرکت به شش امر تکیه می کند که بسیار از اونها در خارج عین همان، فقط در تحلیل ذهنی از یکدیگر جدا، ولی در حرکت فکری به این سه امر توجه شده است که یک متفکر وقتی می اندیشد و حرکت می کند سه امر را دربر خواهد داشت. یکی اون متفکر که رونده است، یکی مسیر فکری او که راه است، یکی پایان راه که نتیجه و هدف است. راه های استدلالی برای اثبات واجب تعالی چند قسم است. در یک قسم رونده از راه جداست و راه و رونده از هدف جدا، این سه امر جدایی از همه. در یک قسم رونده و راه یکیست، هدف جداست. در قسم سوم راه و هدف یکیست و رونده جداست. اونجا که راه و رونده و هدف از یکدیگر جدا، مانند استدلال بر واجب تعالی از راه امکان، از راه حدوث، از راه حرکت، از راه نظم به مانند آن، که یک انسان اندیشمندی در نظم جهان یا حدوث پدیده ها یا امکان عالم و مانند آن می اندیشد، پی به مبدأ حکیم و ناظم و واجب میبرد. اینجا متفکر رونده است، بحث و تأمل در امکان یا حدوث پدیده ها راه است و اثبات واجب تعالی پی بردن به وجود ازلی هدف، که هر سه از یکدیگر جدا در تحلیل استدلالی. گاهی از راه معرفت نفس است که انسان در خودش می اندیشد، در حد علم حصولی و استدلال فکری در خودش فکر می کند و واردات قلبیش را، فسخ عزیمتش را، نقض همتش را، تبدیل هایی که در تصمیم گیری های او پیدا می شود، از این امور پی به واجب می برد، که اینجا راه و رونده یکی، هدف جداست. یک متفکر در خیشتن می اندیشد، پی به واجب می برد. گاهی انسان در حقیقت هستی می اندیشد و از حقیقت هستی پی به واجب بودن او و وجوب او استدلال می کند و پی می برد، که در اینجا راه و هدف یکی و رونده جدا، که یک متفکر در حقیقت هستی میاندیشد و با سیر در حقیقت هستی به ضروری بودن و ازلی بودن و واجب بودن او پی میبرد، که در اینجا راه عین هدف است. این تقسیم سگانه گرچه به حسب ظاهر دقیق به نظر میرسد، ولی به خواست الهی اگر مسائل مطرح شد معلوم می شود این یک تقسیمی است در حد مفهوم، تقسیمی است در حد مقدمات و حد وسط و نتیجه، وگرنه این چنین نیست که متفکر از تفکرش جدا باشد بر اساس اتحاد عاقل و معقول، و یا در دیگر قسمت‌ها انسان بتواند با آسانی این تقسیم به تفکیک را بپذیرد. ولی این تقسیم در بیانات صدر المتألهین مشهود هست. در این فصل اول فرمودن طرق الالله فراوان است، چون خدا دارای فضیلت‌ها و جهات فراوانی است، از هر راهی می شود به او پی برد، از هر جهتی می شود به اون هدف توجه کرد، و برای هر رونده جهتی که او جهت بخش است، ولکلن برای هر متفکری وجهتون که خدای متعالی این جهت را به او می دهد و این متفکر را به اون جهت آشنا میکند که در اون مسیر حرکت. این راه ها گرچه فراوان است، لکن بعضی از این راه ها، لکن بعضها اوسق و اشرف و انور، از این که اوسق است چون برهانی است، چون برهان قیاس مفید یقین است. یقین مؤلف از چهار امر است: یکی جزم به ثبوت محمول برای موضوع، دوم جزم به امتناع سلب محمول از موضوع، سوم اینکه اون جزم اولی جزمن لا یزول باشد، چهارم اینکه اون جزم دومی هم جزمن لا یزول باشد. مجموع اینها را میگوین یقین. و مراد از اشرف بودن شرافت وجودی است، نه شرافتی که در حکمت عملی مطرح است. و منظور از انور بودن، چون وجودش قوی تر است و وجود ظهور است، اینجا ظهورش بیشتر است. لکن بعضها اوسق و اشرف و انور من بعض، و اسهد البراهین و اشرف البراهین الی الواجب تعالی هو الذي لا يكون الوسط في البرهان غيره بالحقيقه. اون برهانی که سدیدترین براهین است در مسئله اثبات واجب، برهانی است که حد وسط غیر از واجب نباشد. یعنی ما با سیر در خود واجب به واجب پی ببریم، از غیر به واجب راه پیدا نکنیم، از تأمل در ذات به ذات پی ببریم، که حد وسط برهان غیر از خود واجب نباشد. هو الذی لا یکون الوسط فی البرهان غیره بالحقیقه. رب هو الذی لا یکون الوسط فی البرهان غیره بالحقیقه. رای که حکمای مشا یا متکلمین یا اهل طبیعیین که اهل بحث در حرکتن پی میبرن، این است که از حرکت پی به محرک میبرند، یا از امکان پی به واجب میبرند، یا از حدوث عالم پی به مبدا قدیم میبرند. این از غیر حق به حق پی بردن است که حد وسط غیر از نتیجه است. ولی اگر با بحث در حقیقت هستی به وجوب و ضرورت ازلی اون هستی پی بردیم، از همون شی به اون شی راه یافتیم که راه عین هدف است. فیکون و طریق و الی المقصود هو عین المقصود، که راه عین هدف است. و هو سبیل الصدیقین الذین یستشهدون بهی تعالی علیه، که اینها با تأمل در ذات واجب پی به حقیقتش میبرند. برهانی که در فلسفه الهی مطرح است، تقسیم کردن به برهان لم و یکی از دو قسم برهان ان. چون از معلول پی به علت بردن ممکن نیست، ذوات الاسباب لا تعرف الا باسبابها، از معلول پی به علت بردن برهانی این که این تشکیل دادن معناش آن است که ما به معلول یقین داریم و در علت شک داریم، با یقین به معلول پی به علت میبریم، در حالی که این ممکن نیست. زیرا در مقدمات اگر معلول عقص بشود و ما به معلول یقین داشته باشیم، حتماً در رتبه قبل علتش را یافتیم، چون ممکن نیست ما به معلول علم پیدا کنیم جز از راه علت. و با شک در علت یقین به معلول ممکن نیست تا ما مقدماتی از معلول ها تشکیل بدیم، اونگاه پی به علت بریم. و در همه موارد که ما میبینیم از مصنوع پی به صانع برده میشود و از مخلوق پی به خالق میبریم، وقتی خوب تحلیل کنیم میبینیم از احد المتلازمین پی به ملازم دیگر بردیم. وقتی گفتیم این شی مخلوق است و کل مخلوق فله خالق، حد اکبر در این برهان له خالق است نه خالق. بین مخلوق و له خالق تلازم است، یعنی کل مخلوق فله خالق و کل ما له خالق فهو مخلوق، اینها ملازم هم هست. که این یکی از اون دو قسم برهان این نیست که مفید یقین است. در فلسفه به نظر استاد علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علی، برهان لم راه ندارد که ما از علت پی به معلول ببریم، زیرا چون موضوع فلسفه موجود است و محمول این موضوع یا به تنهایی مساوی موضوع است یا با مقابلش دوتایی مساوی با موضوع و موجود است، و چیزی جدای از الموجود باشد، جدای از موضوع فلسفه باشد که بتواند محمول را برای موضوع تثبیت کند، علت ثبوت محمول برای موضوع باشد، نخواهیم داشت. چون بیرون از این موضوع و اون محمولی که مساوی موضوع است چیزی دیگری نخواهد بود. هرچه هست این موضوع یا محمول خواهد بود. بنابراین هرگز ما در فلسفه الهی نمیتوانیم برهان لمی بر یک مسئله اقامه کنیم. فقط می شود از یکی از دو قسم برهان این کمک گرفت که از احد المتلازمین پی به ملازم دیگر ببرید. البته ملازمات عامه که معلوله یک علت نباشند، وگرنه در اونجا هم همین اشکال هست. اینجا هم که صدر المتعلیم فرمودن ما از مقصود پی به مقصود می بریم، استاد علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرمودند مع ذلک این برهان این نیست که از ملازم شی پی به خود شی بردیم، چون بین حقیقت وجود و ضروری بودن او تلازم هست، از اصل وجود به ضروری بودن او پی بردیم. وگرنه برهان نمیتواند برهان لمی باشد، زیرا هرگز ذات علت خودش یا علت صفات ذات نخواهد بود که ما از راه شناخت ذات به ذات پی ببریم یا از راه شناخت ذات به صفات ذات پی ببریم. چون اون مرتبه تامه هستی با وجوب ذاتی ملازم است، ما از عهد المتلازمین پی به ملازم دیگر بردیم و این تعبیر که راه عین مقصود است تعبیر فنی و منطقی نیست. این بیان کلی استاد است در بسیاری از موارد. بیان صدر المتعلهین این است که صدیقین اونها که برهانشون صدق محض است و هیچ شائبه کذب در تفکر اونها نیست، از باب حسنات الابرار سیئات المقربین به اون معنا هم مشروب به کذب نیست، صدق محض است. این است که اول با تأمل در حقیقت هستی فعب الله ببرن، بعد از ذات واجب بر صفات واجب استشهاد کنن، اونگاه از صفات واجب بر افعال واجب یکی پس از دیگری استشهاد کنن. و هو سبیل الصدیقین الذین یستشهدون بهی تعالی علی ثم یستشهدون به ذاته علی صفاته و به صفاته علی افعاله واحدن بعد واحدین. این برهان صدیقین را صدر المتعلهین تحریض میکنه. وقتی به تحریر و تقریرشون رسیدیم، تطوراتی که در فلسفه اسلامی برای برهان صدیقین پیش آمد، در فلسفه مشاق، در فلسفه اشراق، در حکمت متعالیه تا رسید به عصر علامه طباطبایی، اینها را طرح خواهیم کرد به حسب خدا تا روشن شود دقیق ترین تقریب برای برهان صدیقین آن است که استاد علامه طباطبایی فرمود. اما و غیر هؤلاء غیر از صدیقین کل متکلمین و طبیعیین و غیرهم، اینها یتوسلون الى معرفتی تعالی و صفاتهی به واسطه امر آخر غیره، اینها با تأمل در غیر واجب پی به واجب میبرن، یعنی اینها راهشون غیر از هدفشان است. کل امکان للماهیت در حکمت منشا معمولا از امکان ماهوی استدلال میکنن، چون این ماهیات ممکنن و ممکن یعنی لا ضروری و طرفین، یا ممکن لازمش تساوی طرفین وجود عدم است و ترجح احد و طرفین بر دیگری ذاتن محال است، ممکن اگر بخواهد موجود شود نیازمند به واجب است که او را از یک طرف عدم به طرف دیگر و یا از حد تساوی به یک طرف معینی خارج کند. و همچنین حدوث که در استدلال اهل کلام مطرح است که میگویند عالم متغیر است و هر متغیری حادث، بهرن عالم حادث است و چون عالم حادث است و هر حادثی نیازمند به مبدا قدیم است، پس عالم نیازمند به مبدا قدیم است که از حدوث جهان پی به مبدا قدیم میپرند، که اینجا راه باز غیر از هدف است. و الحرکت للجسم در طبیعت و علم طبیعی حرکت مطرح است، زیرا موضوع علم طبیعی جسم طبیعی از اون نظر که متغیر است و حرکت یکی از پدیده هاییست که عارض جسم طبیعی است و در طبیعیات از حرکت سخن به میان میاد. گرچه صدر المتعلهین حرکت را نحوه هستی می داند و و بحث حرکت را جزء الهیات می دانند، نه جزء مسائل علم طبیعی بلکه جزء مسائل فلسفی می دانند، فلسفه الهی. ولی در علم طبیعی صحبت از اثبات مبدا نیست که در جهان واجب موجود است یا نه. عالم طبیعی از اون نظر که طبیعی دان است بحث الهی ندارد که مبدا موجود است و از راه حرکت پی ببرد. این بحث که الواجب و موجودون بحث طبیعی نمیتواند باشد، بحثی است الهی. منتها موادی این بحث را گاهی از طبیعیات میگیرن. در علم طبیعی صحبت از حرکت مطرح است و نیاز حرکت به محرک و اینکه اون محرک اگر متحرک باشد نیازمند به محرک دیگر است تا سرانجام به محرکی برسن که او مسئول از حرکت است. این مسئله علم طبیعی است. از این مسئله علم طبیعی در فلسفه الهی مبدأی پیدا می شود که می گویند چون جهان در حرکت است و حرکت نیازمند به محرکی است که حرکت نکند، پس عالم که در حرکت است نیازمند است به مبدأی که مسئول از حرکت باشد. این نان است که در علم طبیعی از راه حرکت واجب اثبات می شود. اصلا بحث اثبات واجب بحث علم طبیعی نیست. در طبیعیات صحبت از هست و نیست نیست. صحبت آن است که این ماده چگونه به صورت دیگر تبدیل می شود، قبلا چی بود، الان چی هست، بعدا چی می شود. روابط مادی پدیده ها را تعریف می کنند، نه اینکه به کدام مبدا فاعلی نیازمند است که علیت باشد، و نه اینکه ثابت بکنن چی در عالم هست. صحبت هست و نیست در فلسفه است نه در علم. این که فرمود کل امکان للماهیه والحدوث للخلق والحرکت للجسم او غیر ذلک، در همه این موارد راه غیر از هدف است. ولی وهیه ایزن دلائل و علی ذاته و شواهد و علی صفاته، اما برهان نیستند، در حد یک دلیل راهنمای اثبات واجبند. لکن هذا المنهج احکم و اشرف، این راه صدیقین هم از اونها محکمتر و هم از اونها شریفتر. اشرف در اینجا هم همونطوری که قبلا بیان شده شرافت وجودی است که در فلسفه نظری مطرح است، نه شرافت های عملی که در حکمت عملی طرح شده. وقد اشیر فی الکتاب الالهی الی تلک الطرق به قوله تعالی سنریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. این آیه کریمه به شهادت سیاقی که قبل از این آیه داشت در باره وحی و قرآن است، شاید ضمیر به قرآن برگردد. و اما به شهادت ذیلش که صحبت از این که انه علی کل شیء شهید است، مسئله لقاء الله است، معلوم می شود ناظر به مبدأ شناسی است. فرمود سنوریهم آیاتنا فی الافاق فی انفسهم، ما آیات خودمون را، آیات آفاقی را که اینها با آیات و نشانه های آفاقی پی ببرند به مبدأ عالم، و فی انفسهم آیات انفسی را به اینها ارائه خواهیم داد تا اینها با شناخت آیات انفسی پی به مبدأ ببرند، حتی یتبین لهم انه الحق، واجب تعالی حق محض است، ثابت است. در قسم اول که آیات آفاقی مطرح است، رونده و راه و هدف هر سه از یکدیگر جدا. در قسم دوم که آیات انفسی مطرح است، رونده و راه عین همان و این دو از هدف جدا، به همون معنای جدایی و تفکیکی که در حد تحلیل مفهومی به عرض رسید. حتی یتبین لهم انه الحق، حق یعنی ثابت محض. قرآن چه در سوره لقمان چه در سوره حج خدا را به عنوان حق محض معرفی میکند. ذالک به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل و ان الله هو العلی الکبیر. اینها اندیشمندانی هستند که از غیر حق به حق راه پیدا میکنند. اما صدیقین که با تأمل در حق به خود حق پی میبرند، به طریقه اونها در ذیل آیه اشاره شد و الی هذه طریقه به قوله تعالی اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید، یعنی کفا ربک، که او مشهود هر چیز است، او علی کل شیء شهید است، او مشهود فوق هر شیء است. یعنی هر چرا که شما بخواهد بشناسید مشهود قبلی الله است، بعد اون شیء رو شهاده مشهودتون قرار میدید و او رو مشاهده میکنید. علی کل شیء، فوق کل شیء، شهید و مشهود خداست. حتی خودتون رو خواستید بشناسید مشهودتون خداست، بعد خودتون. فکرتون را خواستید بشناسید بعد به کار ببرید، اول خدا را میابید بعد فکرتون را. چیزی را خواستید بفهمید، حتی فهم را خواستید بفهمید، اول خالق فهم را میفهمید بعد خود فهم را. خواستید فهمنده را بفهمید، اول فهمنده آفرین را میفهمید بعد فهمنده را. چه خود را، چه فکر را، چه امکان را، چه حدوث را، چه حرکت را، چه دیگر حد وسط ها را خواستید بفهمید، بالای هر چیزی خدا مشهود است. علی کل شیء مشهود اوست. و اگر این را به طور عمیق دقت کردیم، میبینیم هیچ چیزی را ما نمیتوانیم بفهمیم مگر اینکه اول خدا را میفهمیم. این همون بیانی که از امام باقر علیه السلام رسیده است که لا یعرف احد احدا الا بالله. و ذالک لان الربانیین، اونها که متعلق به عالم ربوبیتن و غرق در عالم ربوبیتن، فکرشون فکر ربانی، اینها ینظرون الی الوجود و یحققونه. این پایان امر اول و زمینه برای امر دوم است که کم کم تلیعه برهان صدیقین را نشون میدن. فرمودن راه صدیقین و ربانیین این است، اول در هستی نظر میکنن که آیا هستی اصل است یا نه، و یحققونه و یعلمون انه اصل کل شیء، در هستی نظر میکنن، بررسی میکنن که هستی متحقق است و حق ثابت است و حق است و اشیاء دیگر به وسیله هستی اصل خواهند شد. این یک که ناظر به اصالت وجود است. ثم یصلون بالنظر الیه الى انه بحسب اصل حقیقته واجب الوجود. خوب درباره حقیقت هستی بحث میکنن، میبینن حقیقت هستی ذاتن ضروری است. اگر تنزل کرد، ناقص شد، می شود معلول و محتاج و مجعول، و الا هستی محض بدون نقص واجب است. این امر دوم. و اما الامکان و الحاجت و المعلولیت و غیر ذلک فانما یلحقه لا لاجل حقیقته بما هی حقیقته. حقیقت هستی از اون حیث که حقیقت هستی است منزه از نقص است، معروض امکان و نیاز و معلولیت نخواهد بود، بل اگر ناقص شد محتاج است. هستی ضعیف ممکن است، وگرنه اصل هستی ضعف و فقر و حاجت ندارد. بل لعجل نقائص و اعدام خارجت ان اصل حقیقته. ثم به نظر فی ما یلزم الوجوب او الامکان، که لازمه وجوب چیست، لازمه امکان چیست، چون ثابت شد واجب تعالی ضروری است و اون وجود واجب است و لازمه وجوب تمامیت است و نقص درونی است، پس شریک بر نمی دارد. یسلون الی توحید ذاته و صفاته و من صفاته الی کیفیت افعاله و آثاره و هذه طریقه الانبیاء علیهم السلام کما فی قوله تعالی قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرتن، که به الله دعوت میکند روی بصیرت، به بینایی، بدون نظر به غیر، با تأمل در حقیقت هستی، پی به ضروری بودن و ازلی بودن اون هستی میبرند. این پایان امر اول است. اما اصل برهان صدیقین و مقدمات برهان صدیقین و تطورات برهان صدیقین به خواست خدا در امر دوم و بحث دوم مطرح می شود. الحمد لله رب العالمین.
درس اول فلسفه.